بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. عرض رسوندیم که اولین وصفی که برای حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در این کتاب شریف نهج الولایه آورده اند وصف شریف قائم است. اون هم این وصف را به آل طه و یاسین اضافه فرمودند که اصل وصف در جایگاه خودش بسیار سنگین، اضافه این وصف قائمیت هم به آل طه و یاسین بودن هم در او لطفیست. این که به حضرت لفظ شریف قائم را داده ان برای جهات گوناگونی است که در وجود مقدس حضرت بقیت الله سلام الله علیه تحقق داره. یکی این که با قیام اون حضرت آنچه که از ظواهر روایات ما روشن می شود اینه که حروف اسم اعظم حق برای مردم تجلی می کند. به ظاهر از جنبه ظاهریش ما 28 حرف در زبان فارسی و عربی داریم که گرچه در فارسی 32 حرف مطرح است، یعنی 4 حرف بیش از زبان عربی، اما روح اون 4 حرف هم هر یکشون برگشتشون به حرف قبلی است. ولذا حقیقت امر اینه که حرف به 28 تا قسم تقسیم میشه که بر اساس منازل 28 گانه قمر است. اما چه شده که در مورد اسم شریف اعظم حق فرمودن که این اسم دارای 73 حرف است که یک حرفش از اسمای مستعصره الهیه است و 72 حرفش به توسط حضرت بقیت الله سلام الله علیه در بین مردم به صورت ظهور جلوه می کند. خود لفظ حرف، حرفها در او مطرحه. معلوم می شود که حرف مراتب داره. یک وقتی لفظ حرف گفته می شود و مراد از اون حرف این حروف 28 گانه در بخش تهجی است که این حروف وقتی در کنار هم ترکیب بشوند این همه علوم و معارف از ترکیب ذاتی این حروف تحقق پیدا میکنند. گاهی هم تا جایی که در روایات ما ذات اقدس اله را هم باز تعبیر به حرف فرمودن، برای اینکه مثل اون روایت شریف که راجع به حروف تهجی همین 28 گانه در معانی الاخبار بحث می فرماید، جناب شیخ صدوق چندین روایت در تفسیر حروف تهجی آورده که از الف تا یا را به مطابق اوصاف الهیه تفسیر فرمود. در باب علم حروف و علمی که معروف است در بین ما به جفر، که البته این علوم از بس که ناآشنای اجتماع و حوزه ها و مراکز تعلیمی عالمان شده است، از این علوم تعبیر به علوم غریبه با غین می کنند، یعنی علوم بیگانه، علوم ناآشنا. این علوم در حقیقت آشنای اصلی حوزه های علمیه و مراکز علمی جهان بود، اما یواش یواش این علوم افول کرد و از نزد عموم مرخص شد و به نزد افراد خاص تشرف حاصل کرد که برای عموم به صورت ناآشنا و غریب در آمد، غریب با غیب. در اونجا چه غوغایی است در علم جفر و حروف که به تعبیر شریف حضرت استادمون روحی فدا در باب 17 دفتر دل که راجع به ادوار حروف و دوائر حرفی در نظام هستی، چه حرفها پیاده فرمودن، طوری که تمام اشیاء عالم، تمام موجودات، همه ذرات نظام وجود، همه در این علم شریف جفر که اقیانوس بیکران هستیست آدرس دارم، طوری که بخواهید از طریق اون علم به هر شیئی از اشیاء در عالم آشنا بشوید راه وجود دارد و در اتحاد با ذوات موجودات عالم کسی بخواهد که با اونها متحد بشود و از اسرارشون آشنا بشود، میتواند از جدول وجودی کانال وجودی جفر جامع علوی سلام الله علیه به تمام عالم آشنا بشه، که جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی میفرماید که قبل از اسلام جفر جامع در نزد حضرت سلیمان پیغمبر بود، اما در زمان ظهور اسلام حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به توسط مولا الموالی حضرت وسیع علی علیه السلام و السلام این علم پا گرفت، جفر به نهایت رسیده. بعد اون جناب می فرماید که این علم شریف از این امام به امام بعدی تا می رسد به حضرت بقیت الله سلام الله علیه، که بزرگترین جدول جفریه در عالم را حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و السلام کشیده. اونی چیزی است که به تمام عالم قوام میدهد. یکی از قوام عالم و قیام عالم به جدول جفریه مولا الموحدین. حالا که در سالی به نام رفتار علوی به سر میبریم، یکی از کارهایی که خود جناب رهبر حفظه الله برای پشتوانه کشور عظیم و شأن جمهوری اسلامی ایران زحمتش رو کشیدن و از طریق استاد بزرگوار ما این مطلب را به اتمام رسوندن، همین جدول جفریه 100% 10,000 است که به نحو اتم علوی این جدول پر شده است و انشاءالله به عنوان پشتوانه قائم این هستی، این عالم و کشور شریف ایران به خصوص ترسیم شده است، که اون از یک طهارت مطلقهی باید برخوردار بشه، چون اونچنان حروف در باب خودشون ظریفند و لطیفند که هیچگاه حرف ناپاکی را، بی طهارتی را به خودش راه نمی دهد. چه این که حروف کل نظام هستی که موجودات عالمند همه یک پارچه بر اساس طهارت محضن، چون ما در نظام هستی نجاست تکوینی نداریم. اگر حرف از نجاست به میون آمده است در ابواب فقه، این نجاست تشریعی است نه نجاست تکوینیه. ما در عالم شیء نجس نداریم، چون عالم بر اساس طهر مطلقه حق است و طهر مطلقه حق که از ذات او بر اساس علم عنایی تام عالم پیاده شده است، معنا ندارد که غیر طهارت ظهور کنه. ولذا در این باب اون کسانی که میخواهند زحمت بکشند، اگر کسی طالبش هست، هوس این راه سنگین رو دارد، باید مراتب طهارت را از مرتبه لباس گرفته تا مرتبه سر و روحش در تمام شؤون و به نحو اتم راه پیدا بکند، تا اینکه حروف عالیات نظام هستی او را در اسرارشون راه بدهند. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به ظاهر کلمات وجودی عالم که همه حرف الله هن و همه حروف هن، هیچگاه حرف نمی زنن. حرف را به حرف در آوردن مشکله، حرف را به حرف در آوردن مشکله. این دیگه چه سریه که تمام عالم حروف الهیه است، اما این حروف الهیه همه در مقام سکوت تام به سر می برن. و کسی که هوس اون رو دارد به اسرار این حروف عالیات عالم تشرف حاصل بفرماید، باید مراتب طهارت را از مرتبه لباس گرفته تا مرتبه سر محفوظ کند. اگر فرمودن فقهای گرانقدر ما در رساله‌های عملیه در بخش فقه که برای شؤون گوناگون عبادتتون طهارت نیازمندی، یا به طهارت وضوء یا به طهارت غسل و در صورت عدم یافت آب به طهارت خاک از ناحیه تیمم بدل از این دو مشرف بشوید، برای اینکه بی طهارت نمیشود هیچ عبادتی رو مسح کرد. وقتی به نماز ایستادی، خوندن نماز مسح نمازه. وقتی به روزه هستی، گرفتن روزه مست روزه کردنه. وقتی میخوایی خمس بدهی، خمس دادن مست کردن خمسه، اون قربتن الالله را مست کردن است. ولذا فرمودن سعی کنید احکام عبادیتون را، اونهایی که براشون طهارت به وجوب مقرر شده است، اونها را حتما باید به جا آورد، وگرنه متن عمل در خارج تحقق عینی خارجی به ظاهر پیدا میکنه، اما ذات عمل از جنبه طهارتی عالم تحقق پیدا نمیکنه. بعد در امور دیگر هم همین که انسان بی طهارت در بین این حروف عالیات نظام هستی به سر نبرد. همین دست و پا و اعضا و جواره هم حروف الهیان، این حروف عالیات بدن گرفته تا مرتبه وهم و خیال تا مرتبه عقل و روح، باید در تمام این مراتب حروف همه جا باید با طهارت همراه باشه. ولذا کلید رسیدن به اسرار طهارته. این که قرآن فرمود یوزکی هم انبیا مأمورن اول تزکیه کنن بعد تعلیم بدن. بدون تزکیه علم مس نمیشه، لا یمسه الا المطهرون. حقیقت علم را صور علمیه حقیقیه مجرد را هرگز انسان‌ها مس نمی‌توانند بکنند جز اینکه مطهر باشند، چه اینکه عبادات هم لا یمسه الا المطهرون، چه اینکه کسی که اهل کسب است حتی کسب حلال هم لا یمسه الا المطهرون. اصلا اون چی که در ذات او حقیقت نهفته شده است بدون طهارت قابل مس نیست. در مسیر طهارت هر چه انسان قوی بشود در تمام شؤونش، کم کم راه ورود او به علوم غریبه جفریه افاقیه باز میشه، منتها در مسیر خودش استاد میخواد. البته بی استاد قدم گرفتن گرفتاری های پیش میآورد که چون در این مسیر این صراط از مو باریکتره و از شمشیر تیزتر، اون چنان حروف تأثیر دارن در نظام هستی که میبینی آب یک حرف وجودیه، تشنه است، داره میسوزه، دم مرگه، داره از دنیا میره، اما به محض این که این حرف عالیه عالم را به نام آب رو مس کرد، میبینید مس این حرف عالیه عالم همان و رفع تشنگی همان، حیات همان. الان میبینید این انسان تشنه در بین صراط مستقیمه، یعنی در یک موقعیتی قرار گرفته که به یک تار مو هم نازکتر بنده. اگر آب ندهند مرگه، اگر آب بدهند حیاته. آب حرفی از حروف عالمه، آب یک حرفه، خاک یک حرفه، هوا یک حرفه، هر دم به دم این حرف در شما تأثیر داره. اگر برای چند لحظه، چند دقیقه، چند ثانیه به تناسب حالات افراد اگر این حرف وجودی از بدن منقطع بشود، میبینید بدن انسان در رابطه با این حرف بین مرگ و حیاته. اگر بهش بدهن حیات، اگر ندهن موته. همینطور که حروف ظاهریه عالم را از آب و خاک و هوا و حرارت در نظر میگیرید، میبینید که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، تا میرسید به حروف عالیات نظام هستی، هنوز بالاترها. حروف ظاهریه عالم طوریان، حروف باطنی عالم طوریان. همین حروف و کلماتی هم که از این حروف تشکیل می شود هم طوریه. می بینید که اگر یک کلمه ساختی با چهار حرف به نام الف، ها و میم دال، می بینید احمد شده. اگر بخواهی یک حرفش رو توجه نکنی، الف رو برداری، به جای احمد هم شده. اگر بخواهی که یک حرف رو برداری به نام میم، میبینید احمد احد شده. اصلا از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. حروف اینقدر لطیفن، نظمشون رو به هم بزنی در معنا اثر میکنه، ترتیبشون رو جلو عقب کنی در معنا اثر میکنه، تکثیرش کنی طوری. اگر بخواهی کم و زیاد کنی حرفشون را، نقصان و زیاده پیش بیاوری، میبینی از معنا در رفتی. اون چنان رقیقن که نمیشه در بافت نظام هستی کوچکترین دخل تصرف بیجا کرد، مگر اینکه طبق ترتیب قانونیش. اون وقت روی این حساب میبینی کل عالم حرفه، اصلا عالم یک پارچه حرفه. اینه که جناب شیخ اکبر و دیگران در کتابهاشون میفرمایند اصلا عالم حرف وجودی است، حرفه، اصلا یک پارچه حرفه. تمام بافت کشور بدن شما همه حرفه، که هر حرفش رو بخواهی بشکافی حرفها داره. به ظاهر من و شما یک مژه چشم میبینیم، اما این مژه یه حرف وجودی است. همین حرف وجودی را به دست متخصص در علم پزشکی بده، اون که از اسرار این حرف آشنا هست بهش بگو برات حرفها بزنه، هر حرفش حرفها داره، تازه حرفهایی که به مقدار عقل این آقای عالم و دریابنده رسیده است، وگرنه اونقدر حرف هست
که ما هرچه بکوشیم باز به اسرارش نمیرسیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده جدول قیامی ساخته است که در این جدول قیامی 10,000 خانه ساخته. اون چنان این 10,000 خانه رو تنظیم فرمود که به تعبیر جناب شیخ اکبر هنوز هم که هنوز است بعد از ظهور اسلام از صدر اسلام تا حال کسی نتوانسته است که از امیرالمؤمنین در جدول حرفیه افاقیه سبقت بگیره. درست است، ببینید ما مراتب درست کنیم. اگر یک وقتی رفتار علوی مطرح می شود نباید اونقدر ما هنوز متوقف باشیم که برای امور روزمرگیمون معطل باشیم. به ما حرف تعالی می دن، می فرماین که هرچه غذا خوردید قوی تر شدید آماده تر می شوید برای بالاتر. تمام شدنی که نی، در بخش های اخلاقی و برخورد اجتماعی و دوستی با یکدیگر، کمک به فقرا، تهی دستان رو دست شدن، بیچارها رو چاره گشتن و با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز روزمرگی رو پیش بردن، این در یک حدیث که تو رفتار علوی سلام الله علیه، اما نباید در این موقع در این اندازه توقف کرد. به خصوص طائفه جوانی که تازه سر برآورده از نشأه طبیعت و انشاءالله میخواهد مسافرت آغاز کند، که تا از دل طبیعت همونطوری که از نطفه رسته است تا به اینجا آمده، از این به بعد هم سر بلند کند تا به هر جا که قابلیت دارد پیش برود، این سفره‌های مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم برای من و شما آماده است. به کم اکتفا نکنید و طوری هم نباشه که سالیانی برای امور جزئیه معطل باشید. عمر بگذرد، سالها از عمر سفری بشود، در حالی که شخص هنوز در وادی غیبت و گناه داره به سر میبره. امسال تابستون یکی از روزها که حضرت استادی مقداری صحبت فرموده بودن، نمیدونم چی پیش آمد اون ایام، یه وقت دیدیم با سیلی محکم به صورت خودشون نواختن، گفتن من پیر شدم از دست شما، که الان من هنوزم باید در زمان پیری باید بیام به شما بگم گناه نکنید. چرا نمیپرسید بسم الله الرحمن الرحیم چه خبره؟ چرا نمیپرسید بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره که هر حرفش هزاران عالم داره؟ هر حرف او، میدونید راجع به بسم الله الرحمن الرحیم چه قوقایی است در نظام هستی که روایت فرمود زهرت الموجوداتو ان بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا الموجودات، موجودات خودش جمع موجوده، این جمع محلا به الف لام هم شده الموجودات، این جمع محلا به الف لام افاده عموم میکنه که دیگه هیچ ذره وجودی در عالم فروگذار نمیشه. این الموجودات از مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شده، از با، از سین، از میم تا آخرش که 19 حرف داره. فرمود پیر شدم از دست شما که الان هم باید بیام بشینم به شما بگم غیبت نکنید، دروغ نزنید، گناه نکنید، کارهای خوب انجام بدید. چرا بالاترها رو نمیخوایید؟ چرا روز به روز بالاتر نمیرید؟ چرا قدمها رو سریعتر نمیگیرید؟ چرا تن به کار نمیدیم؟ چرا اجتماع تن به کار نمیده؟ تا کی میخواییم برای پایینی ها معطل باشیم؟ تا کی باید هنوز تو مساجد سکایی های ما فقط برای اینکه روزمرگی ببینن ما گناه نکنیم هی به گوشمون بخونن گناه نکنید، گناه نکنید؟ و چقدر تنزل پیدا میکنیم که هنوز سن به 40 و 50 و 60 و 70 رسیده هنوز در لفظ گناه معطله. تازه نمیدونه که چی گناهه و چی گناه نیست، تازه باید راه بیفته بره پیش کسی بفهمه آیا این روز که داره کارهای انجام میده، حرفهای میزنه، کدوم بخشش گناهه کدوم بخشش گناه نیست. عجب عقب افتاده اید، عجب بیچاره اید. این همه علوم بیکران. بعد حالا که به ما بگن آقا قرآن کتاب جفع جامع نظام هستیه، قرآن جفع جامع نظام هستیه، هیچ جفعی در عالم به جامعیت قرآن نرسیده. زبور داوود جفر است، تورات حضرت موسی جفره، انجیل حضرت عیسی جفره، صحف ابراهیم جفره، دیگر بزرگواران انبیا همه جفر دارن. جفر علم به اسرار نظام هستیه و فرمودن تعالی بیایید، دست بدید بالا، بیایید معطل نباشید، بذارید به شما آگاه کنیم چه خبره. اینا جفره، اما هیچ کدوم جفر جامع نیستن. اونی که در بین این صحف انبیا جامعیت جفریه داره، قرآن کریم جفر جامعه. این جفر جامعه در بین ما هست، اما ما به چی مشغولیم؟ در چه حدی توقف داریم که هنوز باید وقتها برای اینا گرفته بشه؟ اونچنان سیلی خدا شاهده به صورتشون زدن که من پیر شدم از دست این اجتماع و هنوز باید در دوران پیری بشینم بگم تو گناه نکن، فلون گناه نکن، اسم دوتا از گناهان رو برده، فلون گناه رو انجام ندید، فلون گناه رو انجام ندید. این خوبه؟ اون وقت انسان برسه به محضر مقدس حضرت بقیت الله. اگر در حدی هستیم که هنوز در انجام واجباتمون معطلیم، هنوز در ترک محرمات گرفتاریم، هنوز نتوانستیم عبادت ما روح پیدا کنه، اون وقت حضرت بقیت الله هم باید بیاد معطل بشه، بگه آقا گناه نکن، دروغ نزن، غیبت نکن. خیلی مثل این که وقت گیر آوردیم، انگار این که ابد رو به ما دادن، میخواییم در همین نشأه بمونیم. این که به ما فرمودن یا اهل ابد بشوید یا شما رو به سوی ابد میبریم، برای این است که معطل نشید، ولا با مرگ که با ما دعوا ندارن. عده ای را با موت طبیعی میبرن، بهش بگوین آقا ابدی. عده ای هم که اهلشن ولو با موت طبیعی نرون، خودشون به اختیار خودشون میمیرن، بگن که ما ابدی هستیم. این لفظ ابد فراموش شده. انسان وقتی ابد رو فراموش کنه، قیامت و آخرت رو فراموش کنه، تمام گرفتاری ها از اینجا شروع میشه. ولذا حضرت بقیت الله سلام الله علیه را تعبیر به قائم میفرمایند. اونم چی؟ قائم آل طه و یاسین. این که حرف از طه و یاسین آمده، به این دلیل حرف اسم اعظم رو پیش کشیدیم که وقتی آقا قیام میفرماید، قیام آقا یعنی قیام علم، باید فرج بشه، گشایش بشه. عقل ما ها فرج میخواهد، خیال ما فرج میخواهد، قوه وهم فرج میخواهد، مرتبه روح و مرتبه سر ما فرج میخواهد، مرتبه ظاهر زندگی ما هم فرج میخواهد. آقا باید در تمام شؤون فرج بفرماید. فرج گشایشه. الان عقل بسته است، هرچی که علم پیدا میکنیم، علم ما همه همراه با گرفتاریه. اگر این فقیه بزرگوارم این اندازه زحمت کشیده شبان روز در حوزه های علمیه، استاد خدمت کرده، یه رساله ای نوشته به دست من و شما داده است، صدها جای این رسالش هم پا همراه با نقطه مجهوله، صورت ظاهری روایت اینو میگه. ولذا از باب احتیاط، احوط، اقوا، احتیاط مستحب، احتیاط واجب، شاید، اینطوری، اینا همه نقاط مجهولی است که در فقه. و فقیه با جان کندن توانست این مقدار از ظاهر روایات و از ظاهر آیات و از ظاهر اجماع و سنت اینها رو استخراج کنه. او تقصیری هم نداره. چه کنه؟ او احاطه به علم شهودی نظام هستی نداره. اون علم احاطی به حضرت جناب حق نداره. اون مظهر اتم علم الهی در تمام شؤون وجودیه نیست. او از یک چیز باخبر، از هزاران چیز بیخبر. ولذا صورت یه روایت رو ببین، بگه حکم شرعی اینه، در آخر میبینه یه آیه دیگر، یه روایت دیگر به جلوش آمده، اونم حرفایی داره، تا اینا رو بیاره با هم جمع کنه میبینه چه گرفتاری داره. این نمیشه، این الان گشایش نیست. الان فقیه در زیغیه، فقاهت در زیغیه، رسالت ما الان در مقام زیغه. اما وقتی که فرج حاصل بشود، اون وقت در زمان فرج نفس تامه، حروف عالیات اسم اعظم حق وقتی قیام بفرماید، در هیچ ذره از ذرات نظام وجود اگر ما استدعای علمی او رو داشته باشیم، نقطه جهل باقی نمیمون. آقا قرآنتون بذارید، من دارم برای شما قرآن میخونم. در هیچ ذره از ذرات نظام وجود جهل باقی نمیمونه. این بسته به در هیچ ذره از ذرات نظام وجود جهل باقی نمیمونه. این بسته به علمه. اون علمم قائم به حضرت بقیت الله سلام الله علیه. اینه که یکی از جهاتی که به حضرتش فرمودن قائم، به جهت این که اصلا قوام علم و قوام حقیقت جف و قوام حروف عالیات نظام هستی به حضرت بقیت الله. اون وقت هر کسی هر چه طلب بفرماید هست. الان علمای ما ادعا ندارن که شما هر چه بپرسید جواب دارید، ادعا ندارن. یعنی جواب، جواب یقینی، جوابی که دیگه هیچ گونه در این جواب شک، شبهه، احتمال خلاف نخیر ندارید. ولذا در فقه ما، در اصول ما، در حوزه‌های ما فرمودن چون در زمان غیبت به سر میبریم، انسداد باب علم، علم اونطوری که به نحو اطلاق باید برای ما مکشوف باشه، مکشوف نیست. ولذا حرف از ظن و حجیت ظواهره، حرف از حجیت ظن گمانه. 50%، 60%، 70%، ولذا مجبورن که به ظن عمل کنن. اون طوری که یقین بخواهیم در تمام مباحث، اون یقین حاصل نیست. اینم زیر سر اینه که ما یقین رو نداریم. بقیت الله یقینه، بقیت الله یقین نظام هستیست که یکی از اسمای حسنای الهیه اسم شریف یقینه. و اما حضرت وقتی که تشریف فرما بشوند به محضر انورشون تشرف حاصل بکنیم، از هر چه که بخواهید یقینه، از هر چه که بخواهید یقین حاصل میشه، هیچ شک و شبهه نیست. ولذا اونجایی که امام معصوم بخواهد حرف بزند، حرف از این که احتمال میدهم، شاید، گمان میکنم این طوری باشه، این حرفا راه نداره، حرف یقین تامه. ولذا قیام علم به مقام شریف قائمه، اون حضرت را قائمه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. بعد در مباحث علمی اینطوری که به جهتی در شرح باب گویا 17 دفتر دل آوردیم، یا در شرح اون بحث حروف مقطعه قرآن که در اول شرح باب اول دفتر دل است، اونجا هم آوردیم که حروف را وقتی تقسیم میکنن در بین آقایان اهل معرفت به دو بخش حروف ظلمانی و حروف نورانی تقسیم می کنن. حروف نورانیه را 14 درست کردن که 14 نورانی به همین جمله شریف در آمده که صراط علیین حق نمسکهو، یا علیون صراط حق نمسکهو. این 14 حرف نورانیه، علی علی صراط حق نمسکهو، عین لام یا صاد را الف تین ح قاف نون میم سین کاف ها، علیون صراط حق نمسکهو، یا صراط علیین حق نمسکهو. علی راه مستقیمه، ما هم تمسکش میکنیم. تمسک با تشبث فرق داره. اگر کسی داره غرق میشود به یه چیزی در حاشیه رودخانه یا در حاشیه دریا، اگر به یک چیزی دست بزنه که اون چیز ریشه دار محکم که اگر بگیرد میتواند از غرق شدن نجات پیدا بکند، میگوییم فلانی که غریق است تمسک پیدا کرده است به این درخت، به این شاخه درخت، به ریشه فلون، که اینها رو میگن تمسک. تمسک مال جایی است که وقتی انسان دارد غرق میشود اگر او رو بگیرد نجات پیدا میکند. اما تشبث مال اونجایی است که غریق او رو میگیره اما او از جا کنده میشه، بیقراره، محکم نیست، ریشه نداره، قاعده نداره، اصالت نداره. وقتی او رو میگیره که خودش رو نجات بدهد، او از جایش کنده میشه، غریق دوباره در درون آب فرو میره. یه وقتی در کنار حواشی رودخانه درختی هست، به شاخه درخت تمسک میفرمایی، خودت را از آب نجات میدهی، این میشود تمسک. اما در کنار رودخانه ها گاهی علف هایی رویده میشه، شخص تا میره علف رو بگیره خودش رو نجات بدهد، علف بیریشه روی آب از کنار رودخانه کنده میشه، دوباره شخص در درون آب فرو میره. اینو میگن تشبث. عرب اونجایی که آدم به چیزی دست میزنه که میخواد خودش رو نجات بده اما اون چیز بیریشه است، او رو نجات نمیده، میگن تشبث. ولذا در بین ما هم مرسوم، اگر دو نفر با هم دیگر دعوایی دارن و در مراجعه این دعوا به کسی، یک کسی حرفهای بی اساس میزند و میخواهد بر اساس حرفهای بی اساس خودش رو در این معرکه دعوا نجات بده، حاکم کند، میبینن این حرفاش ریشه نداره، این استدلال هایی که کرده استدلال ها قانع کننده نیست، بهش میگن آقا تشبث بازی نکن، اینجوری نمیتونی خودتو نجات بدی. یعنی چه؟ یعنی تویی که داری در این دعوا غرق میشوی به یه چیزی استدلال میکنی که اون مستدل نمیتونه از این غرق شدن تو را نجاتت بدهد، ولذا تعبیر میکنن این شخص داره تشبث میکنه. اما اگر کسی در تقوا طوری استدلال اقامه کنه که استدلالش مبرهن بشه و برهانی بشه و مستند قانونی و یقینی و حکمی داشته باشه، اونجا قاضی میفرماید ایشون تمسک کرده به فلان دلیل. ولذا نوعاً آقایان وقتی میخواهن به ائمه عرض ادب کنن، ما میگیم الحمدلله الذی، خدایا شاکر هستیم، حمد و سپاس مخصوص توئه که جعلنی من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه. اگر من و شما تا به هر جا رسیدیم میگیم ما پیرو امیرالمؤمنین شیعه آقا علی هستیم، به این معناست علی درخت ریشه داره، علی یک مستمسک با ریشه و با قاعده است. قرآن هم در سوره مبارکه بقره در آیت الکرسی فرمود که اونهایی که اهل ایمانن قد تبین الرشد من الحق و قد استمسک بالعروه الوثقا، اونجا که عروه و ریسمان محکم است که اگر بگیری به هیچ وجه این ریسمان منقطع نمی شود، اینجا رو می فرمایید مستمسک به عروه. اما اگر این ریسمان به سختی بسته باشه که اونجا اساس نداشته باشه، او رو میگیری تا وسط راه میره، ناگهانی باز میبینه سقوط کرده، اون ریسمان پاره شده یا از اصل لغ شده است، افتاده است، این معلوم میشه عروه وثقا نبود. که فخر رازی در اول تفسیر کبیرش میگوید من به بسم الله الرحمن الرحیم نماز که رسیدم، در اونجا بسم الله رو در نمازهای جهریه، در نمازهای اخفاتیه که یواش خونده می شود، بسم الله رو بلند می خوانم. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب که امام است بلند می خواد، و هر کسی به علی ابن ابی طالب تمسک بکند و قد استمسک بالعروه الوثقا. اینه که ما میگیم خدایا سپاس و شکر تو را که، سپاس و شکر تو را که ما را جزء متمسکین به ولایت علی و اولاد علی قرار دادی. معلوم میشه این ریسمان ریشه داره، این درخت با اساسه، دیگران اساس ندارن. اینجا میگه که فلانی 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 خلیفه رسول اللهه، اما شنیدم وقتی آخونداشون میرن در درون قبرشون که میخوان برای اونها تو گوششون اذان بگن، اونجا تو اذانشون یواشکی تو گوششون میگن اشهد ان، به میت میگن بگو بگو اشهد ان علی ولی الله. چرا؟ ازشون سوالم شده سا چرا؟ میگه از این به بعد این به دردش میخوره. و قد استمسک بالعروه الوثقا، این حساب دیگری داره. اینه که حضرت بقیت الله قائم است. این لفظ قائم رو برای این داریم میگیم که آقا هر کسی تکیه کند محکمه، این قاعده نظام هستی است، این انسان کامل قاعده نظام هستیه، این یک ستون اصلی است که هرگز نمی افتد، این بی پایه نیست، این قاعده داره، این روی اساس استواره. ولذا می فرمایید قائم آل محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، قائم است، ایستاده است، محکمه، جایگاهش محکم محکم، هر چه به او تکیه بدهی نمی افتد. بگی من در عقل مطلب می خواهم، بفرما، سفره بازه، سفره بازه. کسی بگوید در مطلق علوم من حرف میخواهم، من کجا بروم تکیه بزنم که حرف پیدا کنم؟ میگیم به قائم تکیه بزن. معلم سر کلاس برای شاگرد قائمه، اما تا جایی قائم است که بتونه جوابگوی جواب شبهات شاگرد باشه. اما یه وقتی شاگرد شبهه‌ای داره، مطلبی داره، به معلم عرض میکنه، معلم به تمجمج افتاده، ببینیم شاید اگر کتاب نگاه کنم ببینم چجور میشه. پس این معلم قوام نداره، این معلم قائم نیست، شاگرد میخواد بهش تکیه بزنه، بگه آقا این مطلب رو فهمیدم دیگه آرام گرفتم، میبینه خود معلم ناآرامه، خود معلم آرامش نداره، در جواب سوال تمجمج داره، حرف از گمان و حرف از احتیاط میزنه. اما اگر برود به معلم بپرسه، بگه آقا جواب سوال شما این است و جز این نیست، هر چه بگردی به غیر از این جواب پیدا نمی کنی، این معلم محکمه، این قائمه، ولذا شاگرد میتونه بهش قوام پیدا کنه، تقوام دارد. لذا حضرت بقیت الله که قائم است، قائم مقومه، به تعبیر قرآن کریم قیومه، قیوم و قیم است، قیم و قیوم اونیست که خود استواره و میتواند محل استواره دیگران هم بشه. ولذا حضرت بقیت الله قائمه. هر کسی هر چه دارد بفرماید. ایشون فرزند اون آقاییست که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید، هیچ کم نمیارید. تازه دردشون اینه، این مقداری هم که شما میپرسید به اندازه عقلتونه، بیایید از چشمه جان ما که سرازیری چشمه علم است بهره بگیرید. کجا میرید؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود شما کجا میرید؟ مثل این حیوانات تشنه چجور میبینی گله گوسفند در ییلاقا در صحراها وقتی چریدن کرده، حالا که تشنه شده، وقتی چوپان او رو با صدای مخصوص به سوی آب و آبشخور میرود، رسیدن به چشمه چجور آتشگونه وارد چشمه میشوند و آب میخورن. آقا فرمود کجا میری؟ کجایی هستی؟ بیایید در این چشمه های ما آب بخورید. نه، اینجا اثنا عشره، اینجا اثنا عشره عینا، یکی از لطایف اون عصای حضرت موسی که زد از یک سنگ 12 چشمه آمده است، البته از شجره صخره طیبه موسوی 12 تا وسیع برمیخیزد. هر یک از پیامبران اولوالعزم الهی 12 تا وسیع دارند، 12 تا، منتها اونها را تعبیر میکنن اوصیای حضرت عیسی، اوصیای حضرت موسی. مال ائمه ما را تعبیر میکنید به اوصیای حضرت خاتم الانبیا. اینا همه اوصیای حضرتن. این 12 چشمه فرمود هجوم بیارید، هجوم بیارید، کجا میرید؟ حرف این و اون چرا گوش میکنید؟ حرف از تمجمج دارن. سوال علمی که مطرح میکنی میبینی شک داره جواب بده، قوام ندارد، اون گونه استقامت نداره بگه الا ولابد اینه. اگر تمام عالم جمع بشوند، اینی که من گفتم قابل نقض نیست. شاید الان امروز بعضی از امور علمی جزء مسلمات در یک رشته علمی در نزد عالمان اون رشته باشه، بگیم آقا فلون مطلب در رشته علم پزشکی چگونه است، میگه آقا مسلمه در نزد تمام پزشکان این عصره. بعد میبینید 5 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد دوباره پزشکهای قوی تر، انسانهای محقق تری میان و اون چرا در نزد اطبای 10 سال قبل مسلم بوده است نزدش میکنن. پس اون روز خیال میکردیم این اطبا در این حرف قائمن، اما بعدن فهمیدیم نخیر، اینها در اون حرف ستون نبودن، وگرنه چرا محقق دیگر آمده قاعده این ستون رو لرزان کرد، تشخیص فلون دارو رو برای فلون درد را که دیگران داده بودن منعش میکنه. معلوم میشه تجویز اون پزشک قائم نیست، قوام نداره. حرفی که اهل بیت بزنن اگر در این حرف تحریف واقع نشود، اگر حرف از ربات نباشه، اگر راوی اشتباه نفهمیده باشه، اگر درست حرف امام را به من به شما برساند، امکان ندارد در اون حرف کسی بخواهد خدشه وارد کنه. منتها حرف ده حرف فهمیدن سخت. اینی که فرمودن قائم است، این برای دلگرمی من و شماست و حقم داریم این دلگرمی رو داشته باشیم. اهل بیت فرمودن وقتی آقای ما فرزند ما قیام بکند، ایشون قائمه. یکی از لطائف این معنای قائم اینه که دلتون آرام باشه، هرچه گفته است مستدل و برهانیه، هرچه گفته است با قوامه، هرچه فرموده است قائمه، اونچنان محکم که گفته های او رو میتونید برای الالعبد مطرح بفرمایید، نه این دوره، دورهای دیگرم به کار میاد، هیچگاه تزلزل توشون نیست، قائم آل تاها و یاسینه. حالا چرا این قائم را به آل تاها زده؟ تاها تعین نه، ها میشه 5، به اضافه 9 میشه 14، ولذا عدد شریف تاها عدد 14 معصوم گرانقدره. چون 14 حرف نورانی داریم در بین ما، در امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم معصوم 14 شده. معصوم قسمت از صفحه انبیا که بگذریم، انبیا قبل از خاتم انبیا هستند. از جناب خاتم انبیا به بعد دیگه از 14 تا معصوم جلوتر نمیشه رفت، دیگه ما معصوم نداریم، دیگران همه در طریق اسمتن. چون این 14 تا معصوم به عدد 14 حرف نورانیان، که 14 حرف نورانیه با تشکیلشون ترکیبشون علیون صراط حق نمسکوهو شده، که اگر بخواهید تمسک به این حقیقت بجویید کافیه. ولذا آمده در بین ما مرسوم شده توسل به 14 معصوم، تمسک به 14 معصوم، 14 معصومی که عصمت است. عصمت در او هیچ خطا و اشتباه راه نداره. تا انشاءالله پی بحث را در جلسات دیگر محضر مبارکتون بگیریم. مقداری بر شما ابیات میخونم. انشاءالله به شب قدر نزدیک میشویم. به امیر کاروان حضرت بقیت الله سلام الله علیه عرض کنیم و توسل کنیم انشاءالله. سباگو اون امیر میگیم آقا قائمه، ما ناتوانی. آی سبا گو اون امیر کاروان را، مراتی کنه بعد این نایات بان را. خیر دور است و باری که است تو باری، دوشم می کشم بار گران را. ای داد بیدو یا الله، آخه ببینم این دل بیلادین رو خیلی چون زعفران را. آقا جون اینم روزگیر ها اومده تو بین ما، دختران روزدار کم سن و سالی هم هسته، سرای جوان تازه به تکلیف رسیده ی روز دارم، دیگه رنگاشون از روز گرفته یعن زعفرانی شده. آقا 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 خودش یه حسابی داره. مادرم اگر اومد بچه روزه میگیری رنگ برگشته ناراحت نباش، اینا همه درد درست میشه.
ببینن رنگ برگشته حساب دیگری داره. ببینن زرم زر غم روی غم را ببیند دم به دم اشک روان را داد بیداد داد بیداد. آخه آقا 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 این انشاءالله به یاد همه شهدا میکنیم، به یاد شهید امشب که نامشو بردید، سید علی جان دوامی. آخه یا بقیت الله مراعاتی کنه که تو فاو رفتن ما رو جا گذاشته و اونایی که تو کانالای شلم چه رفتن ما رو جا گذاشته، اونایی که تو داخل اروان رود و کرخنو، اونایی که تو داخل نهر عرائه، اونایی که تو بیابونا رفتن جامون گذاشتن، خدا خدا مراعاتی کند چهره اونا رو ببینی. لا اله الا الله. کجایید ای شهیدان خدایی؟ آخه ای بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالا ای پرنده ترز مرغان هوایی؟ آخه ای رفیقان رفتن نوبت به نوبت، آخه ای خوش اون روزی که نوبت بر من یا بقیت الله یا بقیت الله. خی خودش بر موت صبح و شب برای جد بزرگوارم حسین گریه میکنه، یکایک مصیبت های کربلا رو به یاد می آورد. آقا آقا دردی بنی امیه برای بقیت الله گذاشته و شبان روز آقای محروم ندارد، غم و غصه جد بزرگوارش کربلا و
عرض می دارد آقا جد عزیز و اونقدر گریه می کنم دیگه اشکم تموم می شه، دلم می خواد برات خون گریه کنم، سرت رو بالای نیزه زدن، بدنت رو زیر سم اسبا گذاشتن، به یاد عمم زینب میفتم، اون لحظه ای که اومد تو گودی قتلگاه کلوغا بیرون کشیده، از زیر نیزه شکسته و شمشیر شکسته در آورده، ای روی تعجب میگوید انت اخی، آیا تو برادر منی؟ اگر تو برادر منی پس کجا سرت رفته؟ اون پیراهن مادرم زهرا که به بدنت بوشنده بود چی شده؟ همین لحظه رسول الله تجسم پیدا کرده، مبادا دل زینب کنار بدن حسین بره، یه وقتی نگاه زینب به پیغمبر افتاد، فرمود یا جدی یا رسول الله، آزا حسین مرمل به دماء، یعنی جد من فرمودی حسین کشتی نجات امته، الان ببین کشتیت رو چجور شکستن و